در جنبه‌های ملکی در مورد اینکه شخصیت ذوالقرنین با چه فردی تطبیق می‌کند بحث مفصلی است بین مفسرین. افراد مختلفی رو به ذهنشان آمده مفسرین تطبیق دادن. علامه طباطبایی ذوالقرنین رو با کوروش کبیر همون پادشاه ایرانی تطبیق دادن، ولی خب بودن کسانی که با شخصیت های دیگری مثل اسکندر و امثال اینها تطبیق دادن. جدای از حالا جنبه تاریخی این بحث که خودش گفتگوهای زیادی رو در پی داشته و دقیق هم مسجل نیست که واقعا اون شخصیت متعین و متشخص ذوالقرنین کی بوده و در کجای تاریخ زندگی می کرده بود چه ها کرده، اما نکته هایی از زندگی او و مشی او قرآن داره بیان می کنه که اونها نکته های بسیار تأمل برانگیزی است. حالا تو همین آیاتی رو که در همین صفحه 303 قرآن رائج بین ما آمده که از آیه 84 تا 97 سوره کهف رو در بر داره، میشه نکته هایی رو دریافت. اینکه ذوالقرنین رو خدا بهش تمکین بخشید، انا مکننا له فی الارض، ما به ذوالقرنین تمکین دادیم، ما او رو بهش حاکمیت دادیم در روی زمین و همه چیز رو، همه وسایل رو هم در اختیارش قرار دادیم. با آتیناه من کل شیئن سببا. خب یه نکته دقیقه که اگر انسان موحد به قدرت میرسد به خودش نسبت ندهد، نگه که من با زیرکی هام، با سیاست ورزی هام، با سلحشوری هام، با مقاومت و پایداری هام، با هر چیز دیگری که متعلق به خودمه به قدرت رسیدم. نه، انسان موحد به قدرت رسیدن رو به خودش نسبت نمیده، میگه خدا به من تمکین داد. اگر ابزاری، اگر قدرتی، اگر موقعیتی در دسترس من قرار داد، اونها رو خدا قرار داد، اینجوری نبود که هنر من باشه. انشالله ما هم این گونه نگاه کنیم، یعنی در همین شرایطی که خدای متعال ما رو از در تاریخی تو این کشور قرار داده، نگاهمون این نباشد که ما کاری کردیم. خدا رحمت کنه رضوان الله علیه امام رو که بارها همین نکته رو متذکر می شدن که مراقب باشید اشتباه نکنید، بدانید که همه چیز از جانب خداست، ما هیچیم، به خود نسبت ندهید اونچه که به دست آمده، این عنایت خداست، عطای خداست و ما در قبال اون مسئول. نکته دیگر این که خب وقتی کسی به حاکمیت رسید با لطف و عنایت الهی، این اقتدار رو در مسیر درست به کار ببره. درسته میتواند با قدرتش افراد رو تحت فشار قرار بده، یا متقابلن فضای آرامش و فضای مطبوعی برای افراد فراهم بکنه. توجه داشته باشه که از قدرت کجا باید استفاده کرد و از لطافت و رحمت و رأفت کجا باید استفاده کرد. خب اینجا باز وقتی که خدای متعال به ذوالقرنین میفرماید که ما اختیار رو به خودت دادیم، هر جوری که میخوای با این مردم رفتار کن، ببینید ذوالقرنین به عنوان رهبر الهی، کسی که خدا به او تمکین داده، حاکمیت داده، حالا این تعبیری که او سلطان نبود به معنای متعارفه دیگه، یعنی پادشاهان ظالم بشری که حسابشون جداست از اولیاء خدا که با عنایات الهی به قدرت میرسن. خب این فرمان روا بود، این قدرت رو در اختیارش خدا قرار داد که با مردم برخورد تند بکنه یا برخورد لطیف و سرشار از رحمت داشته باشه. ذوالقرنین چه پاسخ داد وقتی خدا گفت من قدرت بهت دادم هرجوری میخوای ازش استفاده کن؟ گفت من ظلمه فسن نعذبه ثم یرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا. ستمگران رو من باشون برخورد میکنم، اونها رو کیفر میدهم، بعدن هم کیفر الهی هم در آینده متوجه اونها خواهد بود. و اما من آمنه و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، کسانی که اهل ایمانند، اهل عمل صالحند، اینها جزای نیکو نصیبشان خواهد شد از جانب من. خب این نکته بسیار دقیقی است که حکومت الهی نه فقط تکیه به قدرت داره و برخورد تند و خشن، و نه به قول این سالهای اخیر که به تعبیر اسلام رحمانی و امثال اینها میشد، صرفا برخورد با لطافت و رحمت داره، نه، ترکیبی از اقتدار با رحمت و رأفت است که میتواند یک حکومت رو درست پیش ببره و یک جامعه رو به سمت صلاح پیش ببره و مردم رو در شرایط مطبوعی قرار بده. بنابراین این که ما بگیم اسلام اصلا برخورد تند رو نداره، خب این خلاف صریح آیات قرآنه. یادتونه سالهای پیش بود که یه بزرگواری آمد یه چند شبی منبر رفت توی یه مجلسی که داشتیم، و بعد در حاشیه منبریشون یک شب رو من از ایشون اجازه گرفتم، با حضور خودشون نقد کردم صحبتهای ایشون رو، اون روحانی عزیز رو، که خب همون تفکر اسلام رحمانی به اصطلاح مد نظر ایشون بود و تو منبرهاش به اون روی کرد، در واقع توجه داشت، که حالا نقد اون منبر ایشون هم توی سایت هست، دوستان میتونن مراجعه کنن ببینن. به هر حال نه، این خلاف صریح قرآنه. کسی بگه اسلام فقط میگه قرون صدقی افراد برین، افراد نوازش کنید، فلانه، اینجوری نیست. با ستمگر باید برخورد کرد، باید اقتدار حکومت دینی جلوی ستمگران رو بگیرد و ببندد. متقابلا از اون طرف هم بگیم فقط با زبان زور و قدرت با جامعه مواجه بشیم، این هم غلطه. مؤمنانی که صالح رفتارند، اینها شایسته پاداش گرفتنند، شایسته تقدیر شدنند، شایسته بها داده شدن در جامعه هستند. این رفتار متفاوت حاکمیت با ظلم و با صلاح هست که جامعه رو میسازه، اصلاح میکنه. اگر فاسدان خودشون رو در امنیت ببینند، خب هم خود اونها در فسادشون گسترش میدند و هم دیگران ترغیب میشن که دست به فساد و ظلم بزنند. متقابلا اگر جامعه و حاکمیت نسبت به افراد شایسته هیچ برخورد مثبتی، هیچ رویکرد مثبتی نداشته باشه، چه بسا برخی دل سرد بشن و دیگران هم رغبتی پیدا نکنن که به شیوه ایمان و عمل صالح روی بیارن. این نکته بسیار مهمه. مدیریت یک سازمان یا یک جامعه در سطح کلان نباید مثل یک مرده بی تفاوت باشه نسبت به تفاوت رفتارها و عملکردهایی که در اون سازمان یا در اون جامعه رخ می. با خوبی ها باید برخورد تشویق آمیز کرد و با بدی ها باید برخورد تنبیهی کرد. البته خب مقدمه تنبیه، خود تنبیه هم به معنای بیدارسازیه دیگه. اول ارشاد کرد، اول نصیحت کرد، اما اگر کسی آمدانه، عالمانه، لجوجانه، مصرانه داره فساد میکنه، ظلم میکنه، باید باش برخورد قاطع کرد. خب اینم نکته ایست که از این آیات میشه درس گرفت و دانست که به هر یک از دو سو بیفتیم، اگر زبانمون در گفتگوی با جامعه فقط زبان زور و ترساندن و تهدید کردن و زبان خشونت و خشم باشه، این روش قرآنیه و خدایی نیست. اگر از اون طرف شیوه برخوردمون شیوه صرفاً همون به اصطلاح اون گروه با اون تفکر اسلام رحمانی به اصطلاح باشه و فقط با نوازش و ناز و امثال حرفا بخواییم با جامعه رفتار بکنیم، بدانیم اون هم شیوه قرآنی نیست. باید این دو رو با هم ترکیب کنیم. توی یکی از جملات امیرالمومنین علیه السلام که تو اون کتاب مدیریت اسلامی در فصل روش مدیریت اسلامی نقل کردم که امیرالمومنین به فرمان روایانشون میگن که برخی از اقتدار و قدرت رو با بخشی از رحمت و رأفت اینها رو با هم بیامیز و با این ترکیب مدیریت کن در جامعه خود و در سازمانی که حالا هر سازمانی ده. چه سازمان در حد یک کشور باشه، چه سازمان در حد یک اداره کوچک باشه رفتار بکن. مدیر اسلامی یعنی این نکته مهمیه تو مدیریت اسلامی، وجود نظارت و در پی نظارت تشویق و تنبیه ضرورت اجتناب ناپذیری است برای اداره درست یک سازمان. این هم نکته که میشه از این آیات باز درس گرفت. به هر حال اگر اینجوری با تأمل و تدبر نگاه کنیم متوجه میشیم قرآن نه در مقام داستان سرایی است نه در مقام تاریخ نویسی است. آنچه که میگوید برای تنبهاتی است که ما بگیریم برای اداره امروز زندگی شخصی و اجتماعی خودمون. امیدواریم خدای متعال به ما هم این توجه رو بده که اگر تو عصر و زمان ما خدا به شیعیان این عنایت رو کرد که زمام حکومت این سرزمین به دستشون بیفته، اولا به خودشون نسبت ندن، بدانیم که ما نکردیم، خدا کرد، هنر ما نبود، هیچ کسی کار این نبود جز خدا، و اگر کسی در این مسیر ابزاری شد در مسیر تحقق اهداف الهی نباید طلبکار باشه، باید شاکر و ممنون خدا باشه که به او این توفیق رو داده که از طریق او خدا این خدمت رو به جامعه انجام بده. و هم به هر حال اگر در موضع حاکمیت قرار گرفتیم بدانیم چگونه باید رفتار کنیم، و اگر در موضع انتخاب حاکمان قرار گرفتیم این رو هم بدانیم که چه جور حاکمی مناسب جامعه دینی است. حاکمی که فقط زبان خشونت میفهمه، به شیوه رضاخانی میخواد جامعه رو اداره کنه، این شایسته حکومت اسلامی نیست. و حاکمی که فقط میخواد با حرفای لطیف و گل و بلبل جامعه رو اداره کنه، این هم حاکم اسلامی نیست. کسی رو باید در مسند حاکمیت نشاند که هم اقتدار داشته باشه برای برخورد با ظالمان، فاسدان، غارتگران حقوق عمومی، و هم لطافت و رحمت داشته باشه در ارتباط با مردم خوب و نیک و شایسته و صالح العمل. و صلی الله علی محمد و آل محمد.